أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 19: لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس والأقرب استثناء الوجه والكفين. خب در مسئله 19 هم پیرامون نظر زن به مرد و استثناءاتی که در حکم اون وجود داره بحث می شود. ما در ابتدای بحث از مسئله 18 که با موضوع احکام نظر بود عرض کردیم در 4 مقام ما گفتگو می کنیم. مقام اول درباره حکم کلی نظر مرد بزن بود، مقام دوم درباره استثناء وجه و کفین بود و البته به دنبال اون حکم نظر به قدمین و نیز تصویر المرأة هم مطرح شد. 2 مقام دیگر باقی مونده که البته بحث در این 2 مقام دیگه چندان تفصیلی نخواهد بود. یکی حکم نظر زن به مرد و دیگری استثناء وجه و کفین، که آیا از این حکم وجه و کفین استثناء می شوند یا خیر. مرحوم سید در مسئله 31 عروه متعرض این بحث شده و البته این رو در کنار نظر به اجنبی مطرح کرده. مسئله 31 این: لا یجوز النظر الى الاجنبی ولا للمرأه النظر الى الاجنبی من غیر ضرورت. این رو در قسمت دوم این مسئله 31 فرمودن که ولا للمرأه النظر الى الاجنبی من غیر ضرورت. در مسئله 51 عروه هم که بحث از پوشش و حجاب مردانه، باز متعرض حکم نظر شدن. می‌فرماید ولا یجبو، باز اونجا باز هم مسئله حجاب زنان رو مطرح میکنه و هم پوشش مردان رو. میفرماید در بخش یه قسمتی از مسئله 51 میفرماید ولا یجب علی الرجال التستر و ان کان یحرم علی النساء النظر. اینا 2 مسئله است، یکی مسئله پوشش مرده، یکی مسئله نظر زن به مرده. همطور که در مسئله حجاب هم این چنین بود در مورد زن، در مورد زن هم همینطور بود. گفتیم یکی بحث حجاب و پوشش زنه، یکی بحث نظر به زن. اون چه که در مسئله 18 و 19 مطرح شده مسئله نظر به مرأه و نظر به رجله، اما بحث پوشش هم نسبت به زن هم نسبت به مرد بعدن خواهد آمد. پس الان معلوم شد موضوع بحث پوشش مردان نیست، بلکه نظر به مردان، این که زنی بخواد به مرد نگاه بکنه. خب اینجا تقریبا مشهور بلکه برخی ادعای عدم خلاف و اجماع کردن بر عدم جواز نظر زن به مرد. من دارم فعلا نقل میکنم الان.
مشهور قائل به عدم جواز کاملا یا فلجمله
کامل،
یعنی مثل زن عورت.
بله کامل. نقل عدم اجماع شده و ادعای عدم خلاف از سوی برخی و قدر متیقن اینه که به هر حال مشهور این است که به طور کلی نظر زن به مرد جایز نیست. حالا اقوال و انظار هم در این مسئله تقریبا به طور کلی همین رو میرساند. ما حالا در بررسی ادعای اجماع که برخی بر عدم جواز اقامه کرده اند خواهیم گفت و اونجا اقوال رو به تفصیل بررسی خواهیم کرد که اصولا در کلمات مثل شیخ صدوق، شیخ مفید و حتی شیخ طوسی اینها این مسئله مورد تعرض واقع نشده. در کلمات بعدی ها عمدتاً اونهایی که بحث کردن این مسئله را حکم به عدم جواز کردن که حالا این اقوال و انظار رو ذکر خواهیم کرد. عمده بررسی ادله عدم جوازه. خب به چند دلیل بر عدم جواز نظر الی الرجل تمسک شده؟ به برخی از آیات، برخی از روایات و اجماع که در کلمات بعضی تصریح به اون شده و یه استدلالی که مرحوم آقای خویی، البته حالا اون رو به اصطلاح نپذیرفتند که حالا اونو خواهیم گفت، عمدتاً به این سه دلیل تمسک شده: آیات، روایات و اجماع. اما از آیات استدلال شده به آیه قذ، آیه 31 سوره نور: قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. خب تقریب استدلال به این آیه این است که این آیه امر به ترک نظر کرده، به زنان مؤمنه دستور داده شده از نگاه کردن خیشتنداری بکنند، خیش را حفظ کنند، اجتناب کنند. خب این امر به غض البصر و ترک نظر برای این که ما مشکلی داره میگن پخش نمیشه،
خیلی سختی.
عرض به حضور شما، امر به غض البصر در واقع یعنی بر شما لازم است از نگاه کردن به چی؟ حالا اون متعلقش هم میگن همه چیز نیست، معلومه که غض البصر عرض به حضور شما از اون چه که نباید به اون نگاه بشه یا از اون چه که حرام است نظر به او، حالا بنابر اختلافی که بین خود این آیون وجود دارد و لذا نتیجه میگیرند طبق این آیه زنان هم نمیتوانند به مردان نگاه کنند بروزان امر به قز بسر در مورد مردان. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، خب اونجا هم همین بود، اونهایی که به این آیه برای اثبات حرمت نظر به مرأه از ناحیه رجل تمسک کردن تقریبا همون بیان را اینجا در مورد زنان میگن و همون تقریبی که برای استدلال به آیه قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، این که درست نشد، یغضوا من ابصارهم به اصطلاح در نظر گرفتند و با اون حرمت نظر را ثابت کردن، اینجا هم میگن حرمت نظر به رجل از ناحیه زن با این آیه ثابت میشه. خب من دیگه خلاصه این بیان رو عرض کردم، به نظر میرسه این استدلال تمام نیست. ما تفصیلا در گذشته درباره این آیه بحث کردیم، 8 قول و نظر را در مورد این آیه ذکر کردیم که منشأ این احتمالات 8 گانه در واقع معنایی است که برای قز میتوان ذکر کرد و احتمالات مختلفی که درباره متعلق قز در این آیه وجود داره. اون چه مسلمه اینه که ما در گذشته هم گفتیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دلالت بر حرمت نظر به مرأه ندارد. این آیه به معنای یا از عمومات حرمت نظر الی المرأه مطلقا نیست. ما یه نظری رو اونجا اختیار کردیم، گفتیم این آیه در واقع دستور می‌دهد به این که از خیره شدن و زل زدن و نگاه استقلالی همراه با خیره شدن به وجه و کفین زن خودداری بکنید. این نمیخواد به طور کلی نهی از نظر به زن بکند به نحوی که حالا شامل وجه و کفینم بشه و ما بعدن وجه و کفین را استثناء بکنیم. خب همون بیان تقریبا در مورد قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن نه جاری میشه، یعنی در واقع این آیه دستور میدهد به این که زنان از زل زدن و خیره شدن به اون مواضعی از بدن زن که آشکاره خودداری بکنن. دستور به اجتناب از زل زدن و خیره شدن اون هم به اون مواضعی که حالا به طور متعارف ظاهره و آشکاره. البته حالا ما فعلا در صدد بررسی مفاد این آیه نیستیم، این آیه فقط از این حیث که آیا قابلیت استدلال برای تحریم نظر زن به مرد داره یا نه ما داریم ازش بحث میکنیم. به نظر ما چنین دلالتی از این آیه قابل استفاده نیست. اما اینکه حالا چه معنایی داره، آیا اون معنا اشکالاتی متوجهش هست یا نه، این بحث‌های دیگه است. قدر مسلم اینه که این آیه چنین دلالتی نداره. حتی بنابر برخی از اقوال دیگر هم این آیه چنین دلالتی نداره. از جمله کسانی که دلالت این آیه رو نپذیرفتن مرحوم آیه خویی هستن. ایشون هم در مورد این آیه مثل اونچه که در مورد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم گفتند میفرماید که این آیه در واقع دستور به ترک و نظر و صرف و دستور به صرف و نظر الرجل داره، یعنی میخواد بگه اون توجه و نظر طمع آلود خودتون را به طور کلی از مرد منصرف کنید. به نظر به اصطلاح خاصی کاری نداره، به طور کلی میگه باید از نگاه یا هر رفتاری و توجهی که آمیخته با شهوت و التزاز و امثال اینها باشه خودداری بکنید. این به مسئله نظر به طور خاص کاری نداره و در واقع توجه میده به لزوم انصراف از مرد. لذا هیچ دلالتی بر مسئله حرمت نظر نداره. طبق بعضی از انظار دیگر هم همین طوره، یعنی اینطور نیست که حالا طبق مبنای ما در آیه غض فقط ما بتونیم این استفاده رو بکنیم. اونهایی هم که مثلا میگن آیه غض دستور به غض البصر اما یحرم النظر الیه، یا غض البصر اما یجب ستره میکند، باز میگن دلالت بر حرمت نظر نداره. مثلا اگر آیه دلالت بکنه بر وجوب غض بصر اما یجب ستره فی الرجال، خب ما یجب ستره فی الرجال چیه؟ عورتینه. خب اینم حالا فوقش یه مقداری ما بین رکبت و سره رو هم زمیمش بکنیم دیگه، مازاده بر این یجب و ستره نیست. پس نظر به سر و نمیدونم گردن و مقداری از دست و اینها اشکالی نداره. لذا واقعش اینه که دلالت این آیه بر حرمت نظر زن به مرد محل اشکال. آیه دوم آیه 53 سوره احزاب، و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن. میگه چون که از زنان که طبق روایات وارده در تفاسیر شیعه منظور زنان پیامبره، اگر از زنان چیزی را خواستید از پشت پرده از اونها بخواهید، این برای دلهای شما و دلهای اونها پاکیزه تره. خب حالا تقریب استدلال به این آیه اینه که این آیه امر کرده به این که زنان با مردان من وراء حجاب ارتباط داشته باشن. اذا سألتموهن خطاب به مردانه که اگر چیزی رو از زنان خواستید مستقیم با اینها مواجه نشوید، بلکه این تقاضا و خواسته خودتون را از ورای حجاب مطرح کنید. یعنی این تکلیف به زنان پیامبر، به عموم زنان متوجهه، نه خصوص زنان پیامبر. و اینکه دستور داده شده من ورای حجاب از اونها چیزی رو بخواید، این هم یه تکلیفیش برای شما، هم یه تکلیفیه برای اونها. یه بخشش متوجه مردانه که من ورای حجاب از اونها خواسته ای دارن مطرح کنن، ولی لازمش یه تکلیفی بر زنانم هست. چون بعدش میفرماد ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، اونا من ورای الحجاب با شما مواجه بشن. شما سخنتون رو و خواستتون رو و تقاضا رو از ورای حجاب مطرح کنید، اونها هم من ورای الحجاب قرار بگیرن و با شما ارتباط و سخن بگن، ارتباط داشته باشند و سخن بگن. وقت میگن خب اگر این تکلیف متوجه عموم زنانه، این تکلیف اقتضا میکنه که مرد هم به زن نگاه، زن هم به مرد نگاه نکنه. این که میگه من ورای الحجاب باشن، این در واقع هم باید خودشون پوشش داشته باشن، چون این یکی از آیاتی است که در باب حجاب هم بهش تمسک شده. اینو بعداً مطرح خواهیم کرد. این آیه از آیاتی است که برای لزوم ستر بدن زن به نحو کامل بهش استناد شده و ما قبلا این رو به مناسبت متعرض شدیم. جزء به نظرم جزء ادله و عمومات به اصطلاح حرمت نظر، یا چیز حرمت نظر به اجنبیه، حرمت نظر به زن ذکر کردیم قبلا، اینجوری تو ذهنمه. طبیعتاً خب یک بخش به این آیه برای پوشش زنان استناد میشه، یه بخش هم در واقع برای همین منظور که زنان در یک پوشش و حجابی قرار بگیرند که دیده نشوند، کسی اونها را نبیند. لذا به استناد این آیه خواستن بگن نظر الرجل الى المرء، نظر المرأه الى الرجل لا يجوز، چون باید در پوشش قرار بگیرن، باید در عرض به حضور شما ورای حجاب و پرده واقع بشن تا کسی اونها رو نبینه. پس این آیه بر حرمت نظر دلالت میکنه. خب به نظر میرسه این استدلال هم تمام نیست. در مورد این، درباره این آیه بحث زیاده که حالا ما الان نمیخوایم اون بحثا رو مطرح کنیم، اینو میذاریم برای مسئله حجاب و ستر در مورد زنان. اما شأن نزول هایی در مورد این آیه ذکر شده که اگر این شأن نزول ها مورد توجه قرار بگیره، اساساً معلوم می شود این آیه یک تکلیف اختصاصی برای زنان پیامبر را بیان می کنه. البته اهل سنت یه شأن نزول ذکر کردن، شیعیان شأن نزول دیگری گفتن و اینها با هم متفاوته. اما قدر متیقن از این شأن نزول این است که این یه تکلیف اختصاصی برای زنان پیامبره. البته بعضی تلاش کردن، مثل صاحب استاء الرقاب که قبلا هم ما ادله ای رو در بحث حرمت نظر به وجه و کفین از ایشون نقل کردیم، تلاش کردند که از این آیه یک تکلیف عمومی برای همه زنان استفاده کنند که حالا این رو هم بعداً خواهیم گفت. اما با ملاحظه شأن نزول و با ملاحظه بعضی روایات میتونیم بگیم که این یه تکلیف اختصاصی مربوط به زنان پیامبره. ببینید اهل سنت طبق برخی از تفاسیر شأن نزول آیه رو اینجوری نقل کردن، بنابر برخی روایات که در بعضی از صحاح اهل سنت وارد شده، میگن قبل از اینکه این آیه نازل بشه زنها خودشون رو در معرض دید مردها قرار میدادن. عمر به طور کلی از این مسئله ناراحت بود و دلش میخواست زنها حجاب داشته باشند و همیشه آرزو میکرد ای کاش آیه‌ای نازل بشه در مورد حجاب تا به طور کلی زنان از این وضع در بیان. دزا به پیامبر عرض کرد که شما افراد مختلفی به خانه شما رفت و آمد میکنن، به هر حال بعضی از اینها آدمهای خوبی هن، بعضی آدمهای خوبی نیستن، بالاخره که انه یک حالا اعتراض به این که چرا زنهای شما اونچنان که باید و شاید پوشیده نیستند و حجاب را رعایت نمی کنند. به هر حال در مورد عمر این روحیات نقل شده که بسیار در این امور تند بود و اخلاق خاصی داشت. وقت در مورد این روحیه عمر هم روایت نقل شده که و کان حریصن علا حجابهن و ما کان ذالک الا حبن لرسول الله. نسبت به حجاب زنان پیامبر خیلی حرص داشت و در این حال این منشأش همون حب و دوستی به پیامبر خدا بود و الا وجه دیگری نداشت. حالا مضمون چنین، یعنی روایاتی با این مضمون در کتب اهل سنت نقل شده، یا مثلا در مورد عایشه هم عرض به حضور شما از عایشه هم یه روایتی قریب به این مضمون نقل شده. این در عرض به حضور شما روایت در روح، یعنی در تفسیر روح المعانی، این رو آلوسی از صحیح بخاری نقل میکنه، روح المعانی جلد 11 صفحه 247. در برخی از کتابهای دیگر هم این آمده. حالا دیگه من خود صحیح بخاری رو مراجعه نکردم اما در اونجا این ذکر شده. در واقع این البته مورد قبول شیعه نیست.
آیه نفهمیدم آیه نازل شد.
آه بعد آیه نازل، اونا میگن بعد آیه نازل شد. حالا بعد میگه بی ما الان نمیخوایم اینو بررسی کنیم. ما الان این حرفو قبول نداریم و نمیخوایم واردش بشیم.
یعنی حجاب در آیه میگه به معنی پرده نیست، من برای حجاب پشت پرده. حجاب در اون زمان به معنی اصطلاحی امروز که نبوده.
شما دارید اشکال بیش از اینا هستا، این یکی نیست، چند تا اشکال دیگه داره. ما الان فعلا داریم نقل وارده. ببینید چند تا اشکال دیگه وجود داره. اینا میگن که بله عرض به حضور شما، عمر گفت یا رسول الله یدخل علیک البر والفاجر فلو امرت لو امرت امهات المؤمنین بالحجاب. چرا اینا رو امر به حجاب نمی کنی؟ فنزل. نه اصلا به طور کلی این که در مرعا و منظر واقع نشن. مثلا میگم تو بعضی روایات اینو دیگه من همه رو نقل نکردم، گذاشتم در وقت خودش، این که میگه مثلا فرض بفرمایید که آره اینا زنان پیامبر در رفت آمد بودن، یه شب که عمر در کوچه ای داشت راه میرفت، یکی از زنان پیامبر عرض به حضور شما عبور میکرد، عمر فریاد زد از مثلا هیکل و قد بلند او، مثلا فهمید که این سوده است، سوده، که من فهمیدم تو کی هستی، مثلا توجه دارید. اینا رفت آمد میکردن، در مرعا و منظر بودن، میگن این چیزی بود که او خوش نداشت. حجاب نه یعنی فقط پوشش، اصلا کلن آره این که از مرعا و منظر خارج بشن. حالا این شأن نزولی است که اینها گفتن، اما شیعه این رو قبول نداره. اشکالاتی عرض به حضور شما بر این مسئله وارد کرده که حالا من فعلا نمیخوام اون رو وارد بشم. بله جلد سه صحیح بخاری صفحه 103 این روایت آمده. بله میگم این رو همین داستان البته به نقل از عایشه به نحو دیگری نقل شده، چندین روایته. حالا یکیش همینی که ایشون حالا پیدا کردن، صحیح بخاری جلد 3 صفحه 103. اما از دید شیعه مسئله به گونه دیگری بوده. ابن این طبق اون چه که در البرهان ذکر شده است، ابن عباس میگه وقتی پیامبر با زینب دختر جهش ازدواج کرد، یه ولیمه ای داد و اصحابش را ده تا دعوت میکرد برای این ولیمه و اطعام میداد. اونها بعد از قضا میل داشتند کنار پیامبر بنشینند و گفتگو کنند، صحبت کنند. اما پیامبر که تازه با اون زن ازدواج کرده بود، از نشستن بیش از اندازه اونها خسته می شد و در این حال اخلاق و ادب پیامبر هم اجازه نمی داد که عرض به حضور شما به اونها بگه پاشید برید. لذا این آیه نازل شد. حالا اینم در البرهان فی تفسیر القرآن جلد 4 صفحه 482. حالا اینکه آیا اینم درسته با این آیه سازگاره یا نه؟ بله اینم حالا باید میگم این در مورد شأن نزول این آیه تفصیلا، اما اینا چیزایی است که نقل شده. ببینید عمده اینه که طبق اون چه که به عنوان شأن نزول این آیه نقل ذکر شده، این در واقع یک مسئله ایست مربوط به زنان پیامبر. ما نمیخوایم بگیم شأن نزول عرض به حضور شما اختصاص میده حکم را به مورد خودش، ولی ظاهر این آیه اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، این با توجه به آیات قبل و بعد و عرض به حضور شما ضمیری که در این آیه به کار رفته، به نظر می رسد که این یه تکلیفی است مختص زنان پیامبر، این یه تکلیف عمومی نیست. حالا این بر فرض اینه که ما دلالتش را بر این که به طور کلی زن از نظر پنهان بماند بپذیریم. دقت فرمودید؟ چون اینجا چند مرحله است. یکی این که این آیه یک تکلیف اختصاصی برای زنان پیامبره و به علاوه یه تکلیف لزومی نیست، یه تکلیف استحبابی است، در واقع رجحانی را نسبت به زنان پیامبر ثابت میکنه که حتی المقدور دیده نشن، در مرعا و منظر واقع نشن، من برای الحجاب با اونها سخن گفته بشه و تقاضایی از اونها بشه. حالا اینکه بله معلومه به خاطر جایگاه ویژه پیامبر و حفظ حرمت و شؤون و احترامی که باید زنان پیامبر داشته باشند. بعد عرض به حضور شما، حالا پس اولا این مختص به زنان پیامبر، ثانیا در مورد زنان پیامبر هم لزوم ازش استفاده نمیشه و بعد ما تو بعضی از آیات قبل و بعد داره لا جناح علیهنه، عرض میکنم قرائنی وجود داره که بر اساس اون ما چون نمیخوام الان وارد بحث تفصیلی از این آیه بشیم، قرائنی وجود داره که نمیخوایم به واسطه این قرائن میتونیم بگیم این اختصاص به زنان پیامبر داره و اون نسبت به اونها هم حتی تکلیف لزومی استفاده نمیشه. به علاوه اصلا این که حالا عرض کردم صاحب استعار رقاب چند تا دلیل میاره که این تکلیف عمومیه مختص زنان پیامبر نیست، خود اونها هم قابل جوابه و جواب هم داده شده. اما این که حالا آیا این منظور این است که زنها پوشش خودشون رو حفظ کنن یا به طور کلی پرده ای آویخته بشه و اصلا دیده نشن؟ ببینید این حجاب آیا به معنای پرده است یا به معنای عرض به حضور شما همون پوشش و ستر بدن و حجم بدن و عرض به حضور شما حالا استثناء و خارج کردن وجه و کفین هم یه مسئله دیگه است. این ازش لزوم پنهان شدن زنان به طور کلی استفاده نمی شود. نهایتش اینه که یه رجحانی را تا زمانی که مثلا ضرورتی پیش نیامده برای زن ثابت میکنه که در مرعا و منظر قرار نگیره. اما اینکه زن نباید نگاه بکنه، خب این به هیچ وجه به مرد نباید نگاه بکنه. اینکه یحرم النظر للمرأته، یحرم النظر المرأته الى الرجل، این واقعا از این آیه استفاده نمیشه و به این دلایلی که حالا گفتیم به نظر میرسه که قابل استناد نیست.
تعلیلی که داره داره که اتم لکم لبلوب کم و قلوب هم نه.
بله
تعلیل که عمومیت داره، حالا غیر از اینکه مخصوص زنهای پیغمبر نیست، این تعلیل بحث اونو مطرح میکنه که این به خاطر حفظ و حرمت زنهای پیغمبر نیست، چون بحث طهارت قلب مطرح شده. اگر که بگیم یه طهارت قلب بیشتری انتظار میره از زنهای پیغمبر، وگرنه این بحث این چیزا نیست.
ببینید در مورد این آیه، این آیات که در این سوره مطرح شده، ببینید مثلا تو همین سوره احزاب بعضی از احکام اختصاصی مربوط به زنان پیامبر آمده. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخزن بالقول فیطمع الذی فی قلوبه فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا و قرن معروفا و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. ببینید یا مثلا ولا ان تنکهو ازواجه من بعده، حرمت نه اینا وجوبیه، نه اختصاصی بودن به زنان پیامبر دارم میگم. میگم برخی از احکام اختصاصی مربوط به زنان پیامبر در این سوره آمده، لذا این خودش یه قرین است. عرض نه اجازه بدید، اجازه بدید آقا جون، اجازه بدید. ضمیر هن که در همین آیه آمده و آیات قبل از اون، اینو همه مرجعش من گفتم، اشاره داره به زنان پیامبر. این مرجع این ضمیر معلومه دیگه. آقا شما چطور وقتی هن رو داره میگه فسالو هن من، برای این فسالو زنان پیامبر را، اینو میخواد متوجه زنان دیگر بکنید؟ توجه دارید؟ اینا نه تعلیل اون. ببینید میگم مجموعه ای از این قرائن اختصاص این رو به زنان پیامبر، لذا هیچ یک از مفسرین و عرض به حضور شما فقهای شیعه، این که میگم یعنی الا شذ و ندر، این از این آیه به هر حال این که این اختصاص به زنان پیامبر داره، اون بزرگانشون اختصاص به زنان پیامبر داره، ظاهرا درش اختلاف و بحثی نیست. منتها اینکه حالا این دلالت بر حرمت نظر بکنه یا نه، خیلی خب محل بحثه، ولی این آیه رو نوعا به عنوان مبین یه تکلیف اختصاصی برای زنان پیامبر ازش برداشت کردن. عرضم به حضور شما، لذا مجموعاً حالا میگم آقای صاحب استاء الرقاب دو سه تا دلیل آورده، خیلی هم تلاش میکنه این رو به اصطلاح به عنوان یه تکلیف عمومی مطرح کنه، ولی واقعش اینه که چنین استفاده‌ای نمیشه. بنابراین ما از آیات دلیلی بر حرمت نظر المرأه الی الرجل نداریم. نه آیه قذ چنین دلالتی داره و نه آیه فسألوهن من وراء حجاب. خب باید بریم سراغ روایات ببینیم روایات چنین استنادی رو میشه بهشون کرد، آیا اجماع در اینجا وجود داره یا نه، که اینو انشالله جلسه آینده روز دوشنبه، برای اینکه فردا روز شهادته و تعطیل رسمی است. الحمدلله رب العالمین.